من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. در روز یک شنبه پیرامون این سوره و اینکه از برخی از آیات این سوره می توانیم اثبات کنیم که امام زمان باید وجود داشته باشند و در قید حیات باشند تا نزول ملائکه و روح در شب قدر معنا پیدا کنه، مطالبی رو عرض کردیم. منتها مسئله مهم این است که خب در این شب ملائکه برای چه امری نازل می شوند؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدر شبی است که قرآن درش نازل شده، این یک اتفاق مهم. حقیقت قرآن بر قلب پیامبر نازل شد به نزول دفعی یک باره، بعد در طول 23 سال به تدریج در مناسبت‌های مختلف برای مردم بیان شد. اتفاق دوم نزول ملائکه و روح است. هر دوی این اتفاقات که درش نزول ملائکه مطرحه، احتیاج به منزلگاه داره. یعنی ملائکه که نازل میشند کجا نازل میشند؟ جبرائیل بر کجا نازل شد؟ ملائکه و روح در شبهای قدر منزلگاهشون کجاست؟ اینها عرض کردیم. چون موجودات مجرد و نوری هستند، جسم نیستند، تنها جایی که میتونن فرود بیان قلب و روح انسان کامل است. این که قرآن بر قلب پیامبر نازل شده، در این که روح پیامبر اینقدر وسعت پیدا کرده که تحمل قرآن رو داشته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر حقیقت قرآن بر کوه نازل میشد، کوه متلاشی میشد. اینایی که قرآن حفظ میکنن، یه بچه 15 ساله ممکنه قرآن رو از اول تا آخر حفظ کنه، این که مهم نیست. الفاظ قرآن از اول تا آخر انسان ها میتونن حفظ کنن، اما حقایق قرآن برای هر کسی قابل تحمل نیست. لذا یه روح بزرگ میخواست و پیامبر در یه نقطه‌ای انقدر انبساط روحی پیدا کرد که به جای رسید توانست این حقیقت رو دریافت کنه. امور عالم مقدرات یک ساله آدم هم، عالم هم که شب قدر نازل می شود، این به روح و قلب هر کسی نمی تونه نازل بشه. مقدرات عالم یعنی از مرگ و حیات و رزق و روزی و معیشت و همه اتفاقات عالم ماده و بلکه بالاتر از عالم ماده، عالم خلقت، من و شما خبر مردن یک کسی رو الان میشنویم که در گذشته اتفاق افتاده، اگر بشناسیمش به هم میریزیم. شما حساب کنید همین یک قلم مرگ یک نفر، دو نفر، سه نفر، صد نفر، هزار نفر در طول سال رو شما بدانید، تحمل داریم؟ تحمل و گنجایش روح یه مسئله مهمی، حالا این خودش که بحث مستقلی طلب میکنه. بعضی روح ها کوچیکن، بعضی روح ها بزرگن. از ویژگی های انبیا و اولیاء الهی اینه که روحشون دارای شرحه. این که موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی تقاضای شرح صدر میکند در قرآن، دارد رب اشرح لی صدری، و در سوره انشراح در مورد پیامبر میفرماید ما به تو شرح صدر دادیم. شرح صدر یعنی وسعت سینه. سینه انسان قدش معلومه چقدره، عرضش، طولش، این که بزرگ و کوچک نمیشه. شرح صدر یعنی یک وسعت روحی، یک دیدی که با اون دید مسائل رو به خوبی میفهمه، خوب درک میکنه و قدرت تحمل داره. یه دو آدم ها خیلی روحشون کوچیکه، تحملشون پایینه، دیدشون پایینه. ما یه کسی داریم مثل صاحب جواهر، فقیه بزرگ، که بالای جنازه فرزندش می نشیند، قلم به دست می گیرد و مشغول نوشتن کتابش. این روح، روح بزرگی است که این تحمل داره. یه کسی داریم مثل امام رحمت الله علیه، فردای روزی که مرحوم حاج آقا مصطفی به شهادت میرسد میرن سر درس، می نشینن و مثل روزهای قبل درسشون رو میدن. و یه کسی هم داریم که از گم شدن یه دوچرخش زیر و رو میشه و دنیا رو پایان یافته تلقی میکنه. این یه مسئله مهم نیست. روح، ببینید من یه نشانه به شما میدم، میخواید یک نشانه از نشانه های اولیاء خدا و اولیاء الله را بشناسید، شرح صدره. هر کی از بندگان خدا شرح صدر داشته باشه قطعا بدانید این به هر حال ولیگی از اولیاء خداست. شرح صدر یعنی فهم درست و تحمل. اونهایی که فهمشون ناقصه، تحملشون کمه، اینها دورند از این مقام. قلوب انسانها قلوبیست که به تعبیر پیامبر گرامی اسلام ظرفهاییست از طرف خدا در زمین. این ظرفها به تعبیر امیرالمؤمنین بهترینشون اون قلبهاییست که گنجایش بیشتری دارن. و ما باید از خدا یکی از چیزایی که طلب میکنیم گنجایش روحی باشه. در یه روایتی از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه وارد شده است که بهترین ظرف ها قلب هایی است که سه ویژگی دارد: نازک، محکم و رقیق. ببینید نازک، بعد می‌فرماید نازکیش برای برادرانه، عرق حال الاخوان، روح بزرگ و ظرف و مظروفی که در اون هست، محبوبترینش نزد خدا آن است که عرض به حضور شما برای برادرانش رقیق باشد. اصفا حال ذنوب، صافترینش از گناهان و اسلب و حافظات الله، سختترینش در مقابل سرزنش ها و ملامت هایی که در راه خدا تحمل میکنه. نازک، عرض به حضور شما، صاف و محکم. حالا اتفاقات شب قدر نیاز به یه همچین قلب ها و روحهایی داره. قرآن بر قلب پیامبر نازل شد و مقدرات در شب قدر بر قلب امام زمان نازل میشه. اما سوالات متعددی اینجا وجود داره که من اگه بخوام به هر کدوم از این سوالا جواب بدم حداقل خودش یک جلسه وقت میخواد. من سعی میکنم به همه این سوالات تو همین مدت کوتاه پاسخ بدم، با محدودیت هایی هم که بعضن تعیین میکنند. خب چه چیزی از عالم، از عالم ملکوت بر قلب امام زمان نازل میشود؟ مقدرات عالم درای یک سال. آیا این معناش اینه همه چیز از قبل نوشته شده؟ خب اگه نوشته شده نازل میشه، پس باید بگیم ما مجبوریم، قائل به جبر بشیم، یعنی اختیاری نداریم. خب اینا از قبل تعیین شده، همش هم اووردن به امام زمان عرضه کردن. نقش ما این وسط چه کار است؟ نقش ما چیه؟ ما چه کاره ایم؟ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ خود امام زمان چه نقشی داره در این ماجرا؟ این یه معمایی است که خیلی مهمه و اگر پیرامونش دقت بشه معلوم میشه شب قدر از بزرگترین نعمتهای خدا به بشره. در اداب فطرت که این نعمته، در کنار ارسال رسول و انبیا برای هدایت بشر، در کنار قرآن، شب قدر خودش به تنهایی به اندازه این نعمتهایی که شمردن برای انسان یک نعمت است و یک فرصت. برای اینکه این سوالات پاسخ داده بشه، برای اینکه معلوم بشه این چه نعمتیه، برای اینکه معلوم بشه ما چه تأثیری میتونیم اون شب داشته باشیم، و اینکه چرا صاحب اون شب امام زمان است، من یه توضیح کوتاهی باید بدم. و اون این که ببینید نظام عالم و هستی بر اساس قانون پیش میره. تصادف، شانس، اتفاق در نظام هستی جایی نداره. همه چیز تحت ضابط است. ازش تعبیر میکنن به نظام علی و معلولی، یعنی هر اتفاقی در این عالم بیفته علتی دارد، هیچ چیزی بدون علت پدید نمیاد. این علت ممکنه یه امر مادی باشه، ممکنه یه امر معنوی باشه. این بارانی که نازل میشه و میباره این علت داره. اون اجزا، شرایط اگر جمع بشه و فراهم بشه، مانعی مقابلش نباشه، باران میبارد. همه حوادث این عالم باید اجزایش، شرایطش فراهم بشه، مانعی هم مقابلش نباشه. علتها لزوماً مادی نیستن، گاهی امور معنوی هستن. آدم اگر غذای ناسالم بخوره مریض میشه. علت مرض خوردن غذای ناسالم و ورود میکروب به بدن است. این یه علت طبیعیه. گاهی علتهای معنوی که اینم تو همون نظام قرار داده شده رو انسان اثر میگذارد. این که میگن صدقه رفع بلا میکنه، این که میگن صله رحم باعث طول عمر میشه، این که میگن عرض به حضور شما ظلم به کسی آثار وضعی داره، اینا همه جزء اون علت هاست. هم انسان در زندگی خودش هرچه براش پیش میاد تابع یه سری علت هاست، هم نظام عالم کوه و دشت و جنگل و دریا و بهار و پاییز و زمستان و تابستان و همه فعل و انفعالاتی که در عالم اتفاق میفته تابع اون علتها و معلول هاست. از اول خداوند نظام عالم را بر اساس این قانون برپا کرده. شانس و بخت و اقبال و سرنوشت محتوم و این که دست ما نیست و تقدیر ما این چنینه، اینا هیچ کدوم در عقاید اسلامی جایی ندارد. خب خداوند متعال هم ابا دارد از این که امور را از غیر طریق علت و اسبابش جاری بکند. این قانون حاکم بر این جهانه. خب تو این قانون شب قدر باشه نباشه امور عالم معلومه، علتها معلوم، اسباب معلوم، اون مجاری و اون طرقی هم که اتفاقات عالم از طریق اون سامان پیدا میکنه اونا هم معلوم. خود امام زمان انسان کاملم واسطه فیض خداوند در این عالم. خب شب قدرم نباشد امور عالم داره میچرخه، بر اساس همین قانون داره پیش میره. اما خداوند متعال شب قدر را قرار داد برای چه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. اگر ما به عمل به اصطلاح زارع نگاه بکنیم، کسی که میره تو مزرعه الان شخم میزنه، بذر میریزه، اون رو میکاره، سال دیگه محصول درو بکنه، این در حقیقت مقدمات نتیجه کشت و زرعش رو داره الان فراهم میکنه، از حالا داره اسبابش رو فراهم میکنه که بعدن یه چیزی رو درو کنه. این علت اون معلولش. تو زندگی ما انسان ها، ما هم اگر تلاش کنیم، مثلا آدم تلاشگر، آدمی که از الان میشینه درس میخونه، موقع آخر سال که میرسه نمرش رو میگیره، نتیجهش رو میگیره، موفقیت و پیشرفت نصیبش میشه، همیشه بر اساس اون قانونی که گفتیم ما خودمون هستیم که با فراهم آوردن یه مقدماتی یه نتایجی رو برای کارهای خودمون درست میکنیم. تو زندگی مادیمون، تو شغلمون، یه کسی میخواد مثلا در شغلش پیشرفت کنه، یه کسی میخواد مالش بیشتر بشه، یه کسی میخواد خانه‌ای بسازه، بالاخره همه کارها از قبل باید مقدماتش فراهم بشه تا بعداً نتیجهشو بگیره. در خلقیات و روحیات هم اینطوریه. ببینید آدمی که مثلا تو یک سال، تو 6 ماه به دروغ عادت میکنه، آدمی که حسوده، داره دائما با حسادت کارشو پیش میبره، خب این رذیلت های اخلاقی اینا سبب یه سری آثار در زندگی او میشه. کسی که صدقه نمیده یا میده، کسی که قطع صله رحم میکنه، خب این از الان داره زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون آثار قطع رحم متوجه او بشه. ما هممون در زندگی روزمرمون داریم اسبابی رو فراهم میکنیم، مقدماتی رو فراهم میکنیم که نتایجش رو بعداً به خودمون میرسه. حالا یه مقداریش بالاخره زورمون میرسه، مقدار نمیرسه، ولی هیچ کس نمیتواند دیگری را به خاطر موفقیت ها، بله کمک میکنه، اونم جز همین علت هاست، ولی نمیتونه دیگری رو به خاطر اتفاقاتی که برای خودش میفته سرزنش بکنه. ما خودمون داریم با نوع رفتارمون آیندهمون رو میسازیم. این روال کلیه این عالمه. حالا شب قدر، این که میگم نعمتی است از طرف خداوند برای انسان که اگر خوب بهش توجه بشه اهمیتش میتونه برای ما درک بشه، اینه که بین گذشته و آینده ما یک فرصت و یک نقطه عطف درست میکنه. شب قدر شبیست که انسان وقتی در اون شب با اون دستور العمل هایی که بهش دادند طبق اونها اگر پیش بره، بین گذشته خودش و آینده خودش میتواند تأثیرگذار باشه. اگر ما از فرصت شب قدر استفاده نکنیم، کارهای ما در گذشته به طور طبیعی آثار خودشو در آینده میگذارد. این همون نظام علی و معلولیه، این همونیست که اسبابشو خودمون فراهم کردیم، خودمون اسبابشو فراهم کردیم، طبق اون اسباب و مقدماتی که ما فراهم کردیم سال آینده اون اتفاقات برای ما میفته. حالا اگر کسی مثلا رعایت بهداشتو نکرده در این یک سال اخیر، طبیعتا مقدرش این از سال آینده اگر مثلا این بیماری به این مرحله برسه، این سختی ها، یا خدای نکرده مرگ براش پیش بیاد، هر آنچه که در آینده برای ما اتفاق میفته در واقع معلول و نتیجه کارهایی است که ما با بدن خودمون یا جسم خودمون یا روح خودمون انجام میدیم. کسی که زندگی سال گذشتهشو با حسادت و دروغ و نیرنگ و فریب و مال مردم خوری پیش برده، این به طور طبیعی سال آینده آثاری و نتایجی داره. حالا شب قدر برای اینه که بیاد بنشیند، نگاهی به گذشته بکنه و بتونه آینده رو تغییر بده. خوب دقت کنید، اگر شب قدر به استغفار و توبه و تفکر امر شده، برای چیه؟ چرا میگن شب قدر استغفار بکنید؟ چرا میگن توبه کنید؟ چرا میگن در احوال خودتون تأمل و تفکر کنید؟ برای اینه که استغفار یعنی این که من بنشینم راجع به گذشته خودم فکر کنم، خطاهای خودم را در نظر بیاورم، اون کارهایی که کردم و میتونه در آینده ثمرات سوء داشته و نتایج سوء داشته باشه، من از خدا بخوام خدایا اینها رو قلم عفو برش بکش. توبه یه آینده نگریست. توبه یعنی چی؟ یعنی اقدام برای بازگشت. عرض کردم پریروز استغفار و توبه با هم فرق داره. استغفار پیراستن است و توبه آراستن. استغفار یعنی پاک کردن گذشته و توبه یعنی آرایش دادن، یعنی جهت دادن، یعنی عزم جدی برای بازگشت، سر و سامان دادن، اصلاح کردن. تفکر و تأمل در این شب از مهمترین اموره. تفکر برای چی؟ بشینم خب اگه قرار باشه بشینم تفکر کنم راجع به همین چی که دوروبر منه، خب اون اثر رو نداره. اگر شب قدر در بارش گفته فرموده یک شب از هزار ماهی که در اون شب قدر نباشد اهمیتش بیشتره، برای اینه که یه نقطه عطفه، یه فرصته، یه فرصت ویژه است از سوی خداوند تبارک و تعالی برای این که اون علتها و اسبابی که ما در طول سال گذشته برای خودمون فراهم کردیم که نتایج سوءش رو سال آینده میبینیم، بیایم از این فرصت استفاده کنیم، اون اسباب را به هم بریزیم. این خودش جزء نظام علی و معلولی است. خداوند این فرصت رو قرار داده برای دعا، برای گریه، برای استغفار، برای توبه، برای توسل به امام زمان این اثر رو قرار داده تا آن چرا، آن علتها و اسبابی که در گذشته میتواند دامن ما را در آینده بگیرد محو کند. برای این که به ما یه فرصتی بده تضرع کنیم، خدایا ما میخوایم اون چه در گذشته انجام دادیم محوش کنیم، یه راه جدید، یک نگاه جدید، یه زندگی جدید پیش بگیریم. وقتی هم الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب میشود. اگر ما به امام زمان توجه بکنیم، امام زمان صاحب شب قدر است، امور از مجرای او هدایت می شود. امام زمان الگوی ماست. شب قدر باید خودمون رو با اون ترازو بسنجیم، گذشته خودمون رو با اون ترازو بسنجیم، آینده خودمون را با اون ترازو تنظیم کنیم، ببینیم چقدر فاصله گرفتیم، چقدر دور شدیم، چقدر باید برگردیم، چجوری باید برگردیم. اگه قرار باشه شب قدر تا دم در مسجد در زندگی ما به روی همون پاشنه بچرخد، همون مسیری که داشتیم، بیایم تو مسجد یک به اصطلاح گریه‌ای و توسلی و پامونم که از مسجد گذاشتیم در زندگی به همون پاشنه بچرخه، این شب قدر شب قدری نیست که مقدرات ما رو تغییر بده. این که میبینید بعضی از بزرگان و اولیا از دو سه ماه قبل خودشون رو برای درک شب قدر آماده میکردن، برای این بود که کم کم برن به قله برسن. شب قدر اون قله است که این اتفاقات درش میفته. با این حساب نه جبری در کاره، نه تحمیلیه، نه نوشته شدن عادی. تلقی ما اینه یه چیز رو همطور می نویسن میارن به امام زمان علیه السلام عرضه می کنن، ما هم دیگه باید طبق همون بریم، دست ما هم نیست. این نیست آقا. اون چه می آورند، اون چه ملائکه و روح به امام زمان عرضه می کنند، اون کارنامه اعمال ما در گذشته است و بذرهایی که در گذشته کاشته ایم و محصولاتی که در آینده خواهیم گرفت. این به امام زمان ابلاغ می شود، البته امام زمان علمش رو داشته همونطور که خداوند این علم رو داشت، ولی شب قدر تفصیلش عرضه می شود. فیها یفرق و فیها کل امر حکیم، انا انزلناه فی لیلت المبارکه. قرآن رو در سوره دخان می فرماید ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، بعد در اون شب امور رو از هم جدا کردیم، یعنی ریز امور، تفصیل امور به اطلاع امام زمان و برای اجرا میرسه، صرف اطلاع نیست. اینجا از اون جاهاییست که ملائکه خدا فقط مأموریت ابلاغ دارن، دیگه خودشون هیچ دخالتی ندارن. اینجا امام زمان واسطه اجرای اون مقدراته، و اگر دلی متوجه امام زمان بشه، مگه میشه امام زمان پاسخ نده؟ اگر دلی متوجه امام زمان بشه و از خدا بخواد که اون چه در گذشته کسب کرده باعث گرفتاریش برای آینده نشه، امام زمان هم برای او دعا میکند. اونجاست که میتواند مقدرات انسان تغییر بکنه. اگر شب قدر شب تعیین مقدرات عالم و انسانه، این معناش اینه که اختیار از ما سلب نشده، ما با اختیار خودمون این کارها رو کردیم که بعدن هم داریم نتایجشو میبینیم. اختیار منافاتی با اختیار ما نداره. امام زمان نقش اصلی رو در اون شب داره که مقدرات به او عرضه می شود، و دعا و استغفار و گریه ماست که تعیین کننده است. نقطه اثرگذاری ما در شب قدر دقیقا همونجاست که ما در یه جایی وارد می شیم، در یه مرحله‌ای وارد می شیم که اگر وارد نشیم، اون علتها، اون اسباب، اون کارهای گذشته ما به طور طبیعی آثار منفی یا مثبت خودشو در آینده میذاره. یه مثال بزنم و عرضم رو تمام کنم. میدونید شب قدر مثل چیه؟ شما عوارض شهرداری، عوارض نمیدونم اداره دارایی، اینایی که معمولا میگیرن، اینا مأمورن عوارض بدن. بالاخره گاهی بعضی از مراکز یه فرصتهایی رو میگذارن، اگه تو این فرصت بیای تسویه کنید، هم یه بخشودگی هایی داره و هم برای آینده یه فرصتها و امتیازاتی قرار میدن. این یه چیز عقلایی هم هست. کسی فکر نکنه کاری که خدا در شب قدر داره میکنه یه امر غیر عقلایی و غیر عقلیه، کاملا عقلایی و کاملا عقلی. خب اگه کسی تو این فرصت بره، از این فرصت استفاده کنه، اون دیر کردناش، دیر دادناش، اونا بخشیده میشه، یه مقدارم ملاحظهشو میکنن، برای آیندم یه فرصتهایی در اختیار قرار میدن. شب قدر یه همچین فرصتی است که ای انسان، باید به ندای فطرتت گوش میدادی ندادی، باید به هدایت انبیا هدایت میشدی اونجوری که باید نشدی، باید به کتاب خدا عمل میکردی نکردی. من این فرصت رو برای تو باز فراهم میکنم، بیا. همه گذشته ها گذشت، طلب آمرزش کن، طلب بخشش کن. اون کارایی که کردی و به طور طبیعی باید آینده گریبان تو بگیره، اینا رو من پاک میکنم، ولی بخواه عزم جدی داشته باش، تصمیم بگیر، اقدام کن، من پاک میکنم، توبه کن به ولی من و خلیفه من در روی زمین، قطب عالم امکان، یعنی امام زمان، توجه کن، او را شاخص قرار بده، معیار قرار بده، به این نگاه کن، ببین چقدر از این دور شدی، ببین چجوری باید بهش نزدیک بشی، ببین چگونه دلشو باید به دست بیاری، چگونه راضیش کنی. این یه فرصته، این یه فرصت ویژه است، یه نعمت بزرگه، شب قدر یه نعمت بزرگه برای انسان. من تا اونجایی که فرصت اقتضا میکرد تلاش کردم با این بیان تا حدودی این معما رو بگشایم که عرض به حضور شما عمدش از راهنمایی و ارشاد استاد بزرگوارم حضرت آیت الله نور مفیدی استفاده کردم و با این بیان من گمان میکنم به این سوالات تا حدودی پاسخ دادم، در حالی که میدانم هر یکی از این سوالات احتیاج به یه بحث ها و گفتگوهای بیشتری داره. با این بیانی که من عرضه کردم به نظرم میرسه مسئله شب قدر کاملا یک امریست عقلایی، عقلی، قابل دفاع و پیوند بین این ازلایی که من گفتم به راحتی درست میشه، پیوند بین خدای عالم، نظام علت و معلول و وجود مقدس انسان کامل، قطب عالم امکان و خودم و این که من چگونه تو این دائره وارد بشم، این پیوند تا حدودی تبیین شد و امیدوارم خداوند متعال به ما این توفیق را بدهد که بتوانیم اون چرا که از خداوند در شبهای قدر خواستیم، این حالی که باید تغییر بکنه، این سلوکی و رفتاری که ما باید تغییر بدیم، این انشاءالله خداوند به ما توفیقشو بده و توفیق بازگشت از مسیرهای نادرست گذشته رو انشاءالله عنایت بفرماید. خداوند متعال رو قسم میدهیم به صاحب شبهای قدر امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفدا، دلهای ما را به اون وجود مقدس نزدیک بفرماید. خدایا تو را به شب قدر قسم می دهیم، به ما توفیق نزدیکی به صاحب شب قدر را بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا دل صاحب شب قدر را از ما راضی و خوشنود بگردان، گوشه چشم و عنایتی از ناحیه اون حضرت نصیب امت اسلامی، نصیب ملت ایران، نصیب این جمع، نصیب همه ما بگردان. خدایا از تو طلب میکنیم در این ایام که مشکلات و سختی‌های بسیاری امت اسلامی رو فرا گرفته، به خصوص مردم ایران، ملت ایران، خدایا به لطف و عنایت خودت این مشکلات برطرف بفرما. خدایا اونهایی که برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنن، مسئولین در رأس همه مقام معظم رهبری، طول عمر و عزت عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما و چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بفرما. امام راحل عظیم الشأن که حق حیات بر امت اسلامی و بر گردن ملت ایران دارد، درجاتش عالی است، متعالی، بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.